السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران و نمازگزاران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، به پرهیز از هواهای نفس و آلودگی‌های روحی، به اصلاح نفس و تهذیب اخلاق سفارش و دعوت می‌کنم. از خداوند متعال می‌خواهیم که همه ما را بر کسب تقوا و پیروی از پارسایان و اولیای الهی موفق و مؤید بدارد. بحث ما در حدود 30 خطبه پیرامون اصول و ضوابط میان همسران اختصاص یافت. اگر ما از منظر فقه و اخلاق اسلامی به روابط خانوادگی بخواهیم بپردازیم، مشاهده خواهیم کرد که انبوهی از آیات کریمه و روایات شریفه و سنت‌های بزرگ اولیای الهی در مباحث خانواده و قواعد و ضوابطی که باید در خانه ها رعایت شود وجود دارد. اگر ما این اصول اخلاقی فقهی روابط خانواده را بخواهیم تقسیم بکنیم، در یک مبحث جامع برمی گردد به 4 فصل مهم. یکی روابط میان همسران و اصول فقهی و اخلاقی که باید در این زمینه رعایت شود. 2 روابط میان والدین و فرزندان. و 3 روابط میان دیگر اعضای خانواده، برادران و خواهران. و 4 هم روابطی که میان خیشان و ارهام در دایره وسیعتری باید رعایت شود. اسلام، فقه و اخلاق اسلام در هر 4 قلمرو اصول بنیادین و مترقی را به انسان و بشریت عرضه کرده است. اگر خانه های ما، پایگاه های اصیل جامعه ما به این اصول و قواعد و احکام و ضوابط پایبند باشند و و این سلسله اصول و قواعد بر خانه های ما حاکم شود، بی تردید خانه های ما از بسیاری از آسیب ها و آفت هایی که امروز دچار آن هستند رها خواهد شد. و اون محور اول که اصول و ضوابط و قواعدی که باید در روابط همسران رعایت شود به دو قسم تقسیم می شود. یک، اون دستورها، اصول و قواعدی که مشترک بین زن و شوهره، هر دو در روابط با یکدیگر باید آن را رعایت کنند. و نوع دوم، برخی از تکالیف و قواعد ویژه همسر و مرد یا زن. اونچه که تا کنون ما به اون پرداختیم اون نوع مشترک اون بوده، یعنی یک سلسله دستورهایی در اسلام وجود داره در همون محور اول، روابط زن و شوهر. این دستورها مشترکه و دو طرف باید پایبند به اون دستورها و ضوابط باشند. اون روابط ویژه را بعد عرض خواهیم کرد. در این قسم اول و نوع نخست ما تا کنون 13 اصل را برشمردیم که به طور صریح یا با دلالت التزامی از آیات و روایات قابل استفاده بود. من یک بار دیگر مرور می‌کنم به این 13 قانون و اصلی که اگر در خانه های ما و شما تجلی بکند خانه های ما اسلامی و ایمانی خواهد شد. یک، نگاه و روی کرده فرامادی و الهی و آسمانی به خانه. دو، هر یک از همزن و شوهر همواره خود را به جای دیگری بگذارد. سه، درک متقابل زن و شوهر از احساسات و عواطف یکدیگر. چهار، کاهش توقعات و تنظیم توقعات مادی در یک سطح معقول و متوازن. پنج، صبوری و بردباری که کلید رستگاری در فضای خانه و جامعه است. شش، مجالست و معانست و وقت گذاشتن و حضور در خانه در حد نیاز خانه و تأمین عواطف خانوادگی. هفت، همفکری و رایزنی و مشاوره در تدبیر امور خانه. هشت، همکاری و تعاون در اداره خانه با حفظ نقش‌های ویژه زن و مرد که بعد خواهیم گفت. اسلام برای زن و مرد نقش‌های ویژه‌ای و خاصی تعریف کرده است. اون نقش‌ها باید رعایت بشه، ولی در عین حال در تدبیر کلان خانه باید رعایت همکاری و تعاون بشود. نو، اصل بسیار مهم محبت و ابراز مودت و دوستی میان همسران هست. و ده، احترام متقابل و رعایت حرمت یکدیگر در روابط میان خودشان و در فضای خانه و جلوی فرزندان. یازدهم، صیانت از حوزه‌های اخلاقی و روحی و معنوی از یکدیگر. انتم لباس لهن، هن لباس لکم. همدیگر را هم پوشانی بکنند و صیانت بکنند یکدیگر را از لغزش‌ها و انحراف‌ها. و دوازدهم، کنترل خشم و کظم غیظ است که معجزه می‌کند در تصحیح و تلطیف روابط خانوادگی. و سیزدهم، در چند خطبه اصل بسیار مهم فداکاری، گذشت، عفو و ایثار در ارتباطات میان همسران به طور ویژه و خاص. این 13 اصلی بود که تا کنون برشمردیم از دستورهایی که دو طرف باید به آن مقید باشند. فرهنگ خانه بر رعایت این تعالیم نورانی و دستورات مهم باید استوار شود. ملاحظه بکنید اگر از کودک نوجوانی و کودکی این فرهنگ در فرزندان ما پای ریزی و نهادینه شود و بعد در هنگام تشکیل خانواده همسران در این چارچوب حرکت بکنند، چه خانه روشن و صمیمی و نورانی خواهد شد. و اما آخرین اصل از اصول مشترک می شود اصول و قواعد دیگری هم را برشمرد، اما آخرین اصل که نسبتی هم با اصول قبل دارد به عنوان چهاردهمین اصل و دستور در روابط همسران، آن هم دستورهای مشترک، عرض خواهیم کرد و سپس به نقشها و تکالیف ویژه مرد و زن خواهیم پرداخت. اما چهاردهمین اصل که به نوعی در اصول قبل هم نهفته بود، اما من مستقل اون را به عنوان آخرین اصل محضر شریف شما نمازگزاران گرامی تقدیم میکنم. اصل چهاردهم تأکید بر تأمین نیازهای عاطفی و روحی و جنسی و رعایت خواسته ها و تمایلات مشروعه. حقیقتاً دیشب که من به روایات فریقین مراجعه می کردم و به منابعی که این روایات رو در بردار مراجعه کردم، دیدم بیش از 30 روایت و حدیث، حداقل 30 روایت و حدیث در منابع فریقین و بعضی از اونها دارای سند یا استفاضه مشاهده می شود که اینها تأکید بر این اصل کلیدی دارند. همسران، خانواده نهاده شده برای اینکه انواعی از نیازهای مادی و عاطفی و روحی و نیاز به انس و محبت در فضای خانه تأمین بشه. اگر در این جامعه‌ای که کوچک اما بسیار بزرگ به نام خانواده، بنای همسران بر این باشه که نیازهای طبیعی و منطقی و معقول یکدیگر را تأمین بکنند، دیگه این افراد برای تأمین اون نیازها به جای دیگری نخواهند رفت. انسانها در همون فضای صمیمی خانه سرشار از مهر و محبت و تأمین نیازها می شوند. اون وقت اون خانه میشه خانه سالم. و در نقطه مقابلش آسیب کار این است که همسران، زن و مرد، از تأمین اون نیازهای عاطفی و روحی یکدیگر شانه خالی بکنند. اگر همسران از این تأمین نیازهایی که در خلقت بشر قرار داده شده شانه خالی بکنند، اینجا آغاز انحرافه، آغاز عقده هاست، آغاز درگیری هاست. اسلام به طور بسیار مؤکد رو این قضیه تأکید داره. حتما مستحضرید اون قصه عثمان ابن مذعون را که هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت نقل کردن، شاید در حد استفاضه باشه این قصه، که عثمان ابن مذعون از صحابه پیامبره، به بهانه عبادت عزلت گزیده، از تأمین اون نیازهای خانواده سر باز زد. وقتی که پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی از این قصه مطلع شدند، طبق برخی از نقلها براشفته شدند، او را احضار کردند، فرمودند که و ان لاهلک علیک حقا، همسر شما برای تو حقی داره، من سنتی النکاح. و بعد فرمودن در بعضی نقلها لم یرسلنی بالرهبانیه ولکن بعثنی بالحنیفیت سهلت السمحه. اسلام دین متوازن و متعادلی است، هرگز اجازه نمیده به بهانه عبادت حتی آدم ها از مسئولیت های خانوادگی شانه خالی کنند، تا چه برسه به این که افراد فریب شیطان بخورن برای تأمین نیازهای خودشون به سمت راه‌های نامشروع حرکت بکنن. اینقدر اسلام روی اصل تأمین نیازهای مشروع همسران تأکید کرده. حالا این نیازها یه بخشش نیازهای به محبت و دوستی است، این نیاز انسانی بسیار ریشه داره. پایه این نیاز باید در خانه تأمین بشه، اول میان زن و شوهر، بعد میان اعضای خانواده، تا رشته های مودت استوار بشه. بخشی از این نیاز، نیاز به مجالست و معانسته، گفتگوی با یکدیگره، همکاری با یکدیگره، اینم نیاز متقابله باید بهش توجه کرد. بخشی از این نیاز مربوط به نیاز زیباشناختی و تهیع لازم زیباشناختی بین زن و مرده، و بخشی هم از نیازهای طبیعی دیگره که همه این طیف نیازها از نگاه اسلام در یک قالب مشروع مورد تأکید قرار گرفته. این تأمین نیازهاست. شانه را از زیر بار مسئولیت در قبال یکدیگر خالی نکردن، ولو به بهانه عبادت، به بهانه هایی که اونم اصلش کار درستی است. قصه عثمان بن مدعون را عرض کردم، داستان های دیگری در سیره پیامبر خدا و ائمه خدا علیهم صلوات الله هست که نشون دهنده این نگاه متوازنه. میگه تو خونه شما پایه خانه را باید بر توجه به یکدیگر، رسیدگی به یکدیگر، همفکری و همکاری، تأمین عواطف و نیازهای گوناگون قرار بدید. این در ده ها روایت وارد شده و جزئیاتی داره که این تأمین نیازها را در حد عبادت برش تأکید میکنه. اینا که شوخی نیست. اسلام مصالح جامعه را دیده، مصالح بشریت را دیده، تربیت انسانهای بزرگ را طراحی کرده، میگه در این قالب حرکت بکنید. این چهاردهمین اصل از اصول مشترک در روابط میان همسران بود. به فضل الهی در خطبه های دیگر و آینده به اون نقش ها و وظایف ویژه هر یک از زن و مرد خواهیم پرداخت. امیدواریم خداوند همه ما را مشمول عنایات و رحمت خود قرار بدهد. اموات و درگذشتگان ما، شهدای گران قدر ما، امام شهیدان و مراجع درگذشته و ذوی الحقوق ما را مورد غفران و رضوان خود قرار بدهد و راه های خیر و سعادت را به روی ما بگشاید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر وصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.